کانال تلگرام صدای قرآن تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش. آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه‌های قرآنی. درس ششم.
رادیو قرآن با همکاری وزارت آموزش و پرورش تقدیم می‌کند.
خدمت همه شما شنوندگان ارجمند، به ویژه معلمان
گرانقدر و وزنه‌های اثرگذار در تربیت جامعه و نسل
درس‌های آموزنده‌ای در قرآن کریم بیان شده،
عزیز مربیان و معلمان دلسوزی که با بیان قصه‌های قرآنی در روح و روان
بحث ما سبک زندگی قرآنی است.
شمیم دانش،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام به همه شنوندگان خوب و مخصوصاً معلمان و مربیان قرآنی.
استاد محمد حسن راستگو.
درباره گره صحبت می‌کردیم و گفتیم گره یک گره اصلیه که از اول قصه ایجاد میشه تا پایان هست، مثل قصه حضرت یوسف یا حضرت نوح که ساختن کشتی و غرق شدن افراد و نجات مؤمنین تا آخر با ما همراهه. اما این وسط هم یک سری گره‌های مختلفی پیش میاد که من در قصه حضرت یوسف اشاره کردم به چاه. خب گره دومی که در قصه حضرت یوسف ایجاد میشه فروختنش به یک کاروانه. گره سوم خبر دروغ به پدر دادنه که یک پیراهنی را خونی کردن، خونی یک کبوتری، و اومدن گفتن گرگ اونو پاره کرده و خب در منطقه که گرگ نیست، مخصوصا پیرهن هم پاره نشده، عجب گرگ خیلی با انصافی بوده که اول پیرهن بچه رو در آورده بعد اونو خورده. خب بسی خون از کجا آمده رو این پیرهن؟ و الی آخر. گره میتونه در مواردی دو یا سه گره پشت سر هم ایجاد بشه و در یه جا باز بشه، شبیه همون برادران یوسف. یک، نمیدونستن این برادرشونه. دو، بنیامین هم نمیدونست این برادرشه. سه، اینا نمیدونستن این عزیز مصر در آینده چه کاره خواهد شد. فقط به عنوان این که گندم نداشتم و گندم میداد. خب وقتی برگشتن خونهشون باز کردن، میدن ای اون پولی که دادن همراه بارشونه، یعنی مجانی حساب کرده براشون یه دفعه رو. عجب. حضرت یعقوب میگه که از یه در وارد نشین، از یه دروازه وارد نشین، از درهای متعدد وارد بشین. خب یعنی چی؟ ما 10 تا برادریم، یکیمون نیست، دوتامون نیست، 8تامون، چرا از یه در وارد نشیم؟ اینجا گره همه اینا. وقتی وارد میشن بعد میگن که کیل ملک گم شده، آی شما دزدین و وایستین ما تفتیشتون کنیم. یعنی چی؟ چرا این نسبت ما پسر پیغمبریم؟ بعد یکی گفتش اینا چرا میگن دزدن؟ گفت خب قبلا برادرشون رو دزدیدن و اینا به عنوان غلط به پدرشون گفتن که گرگ اونو دریده و الی آخر. خب گره کجا باز میشه؟ جایی که نیاز باشه باید باز بشه. ما همچی الکی گره درست نکنیم، الکی هم گره باز نکنیم. گره باید جایگاه خاص خودشو که پیدا کرد اونجا باز بشه. البته ممکنه یه جریان اتفاق بیفته، دو یا سه تا از گره ها باز بشه، مثل مهمانی آخر حضرت یوسف. در اون مهمانی اینا فهمید این برادرشونه، بنیامین فهمید این برادر تنیشه، و حضرت یعقوب رو قرار شد بهش خبر بدن و اومدن. اون گره اولی اینجا باز میشه که پدر و مادر و 11 برادر چیکار کردن؟ اینا خدا رو سجده کردن و شکر خدا رو به جا آوردن. گفت یا ابت هازا تعویل و رؤیای من قبل، پدر اون خوابی که من دیدم 11 تا ستاره و ماه خورشید این تعبیرشه. 11 تا ستاره برادران منن و این ماه خورشید پدر مادر من هستن و اینا همه سجده کردن. اینها به شکرانه اینکه یوسف رو پیدا کردن و یوسف سالمه، نه تنها پیداش کردن و سالمه، بلکه تمامی مناطق اون اطراف همه از ابتکار اقتصادی یوسف بود که از مرگ نجات پیدا کردن، از قحطی نجات پیدا کردن و به صورت عادلانه تقسیم کرد این اموال خدا را بین همه اینها و اینها را هم از مرگ نجات داد و الاخ. این مسئله گره.
للمتقين
رادیو قرآن.
گفتگو هم یکی از اصول قصه است. متاسفانه ما بسیاری از اوقات وقتی به گفتگو میرسیم شروع میکنیم به یک گفتگوی طولانی در یک داستان. ببینید خدا در قرآن گفتگوها رو کجا آورده؟ همین داستان حضرت یوسف اگه نگاه کنین، داستان یوسف همش گفتگو نیست. اینجا گفتگوی یوسف با پدرش و پدرش با یوسف، بعد گفتگوی برادران میاد، بعد گفتگوی کاروان میاد، بعد گفتگوی اینها با کاروان میاد، بعد گفتگوی یوسف و زلیخا میاد، گفتگوی زلیخا با شوهرش میاد، گفتگوی یوسف و زندانیا میاد، گفتگوی اینها هر کدومش جای خودشو داره. پس ما میگیم یک، گفتگو باید کوتاه باشد. دو، گفتگو باید متناسب با قصه باشد. من خودم رو مثال میزنم. مثلا من یک برنامه کودکان دارم یا مثلا یک طلبه هستم، میگم ما به وزرای من دستور دادیم. آقا ببخشید، جناب علی رئیس جمهور نیستین که به وزرایتون دستور دادین، این سخن متناسب با شخصیت تو نیست. بله من گفتم این مثلا فرض کن درصد سود رو بیارن پایین. آقا جناب علی رئیس بانک مرکزی نیستی که گفتی درصد سود رو بیارن پایین، این گفتگو متناسب با تو نیست. گفتگوی برادران غیر از گفتگوی پیامبره، گفتگوی یوسف غیر از گفتگوی زندانبانه، گفتگوی زندانبان غیر از گفتگوی زلیخا، هر گفتگوی بود متناسب با شخصیت گفتگو کننده باشه. این یک. دو، گفتگو باید موازین اخلاقی درش رعایت بشه. اگر من در یک قصه‌ای برخورد کردم به یک آدم بدزبانی که چند تا حرف نامناسب و رکیک زد، آیا من حق دارم در بین بچه‌ها در کلاس عین اون حرفا رو تکرار کنم؟ خیر. اینجا من باید با نقل از اون حرفا بگم فلانی با چند حرف نامناسب و ناشایست منطقه رو ترک کرد. یا اگر کسی مثلا یک عمل زشتی انجام بده، من میگم او با عمل شیطانی از آنجا دور شد. هیچ حق ندارم من یک عمل ناشایست یا یک گناه رو بیام توصیف کنم و بگم چون گفتگو باید امانت رعایت بشه پس من این اون حرف رکیک رو باید نقد کنم. نخیر، شما حق نداری نقد کنی، چون خدا در قرآن میگه نلا لای امرو به سوء و فحشا، خدا امر نمیکنه به سوء و فحشا. و بعدم میگه به بندگان من بگو حرف بهتر بزن، قل لعبادی یقولوا التي احسن، اونی که بهتر حرف بزنن نه بد حرف بزنن.
و قل لعبادی یقولوا التي احسن.
و مسئله سوم، گفتگو سه رقمه. یک، گفتگو با خود. من با خودم گفتگو میکنم، برم نه بابا امروز حالش ندارم، نه نمیرم، چرا نرم؟ برم نرم عقب میمونم. خب پس برم، حالا الان نه یه ساعت دیگه میرم. بابا یه ساعت دیگه تموم میشه وقت، من با خودم دارم گفتگو میکنم. این گفتگو در غیر قصه صداش در نمیاد، من تو ذهن خودم، چه بسا دراز کشیده باشم، چه بسا تو رانندگی باشم، چه بسا تو پارک باشم، رو نیمکت باشم، با خودم گفتگو کنم. اما در قصه اگر قرار شد بیاد، حتما باید صداش در بیاد، حتما باید اون بچه‌ها یا مستمعین بشنون که من دارم با خودم چی میگم. دو، گفتگو با خدا. گفتگوی با خدا میتونه این هم درون ذهن باشه، چون خدا میدونه که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا میدونه تو دل من چی. نگاه میکنم به آسمون، یک نگاهی میکنم، خدا میفهمن چی میگم. در یک روزی که همه رفته بودن برای دعای باران، باران نیامد نیامد نیامد، یک غلام ناشناسی اون گوشه بیابون سرش کرد به آسمون، یه چیزی با خودش و خدا گفت، هیچ کس هم نفهمید چی گفت. آنچنان باران آمد که مردم فرار کردن که سیل اونا را نبره. طرف اینو تعقیب کرد، دیدین رفت خونه امام سجاد علیه السلام. این از غلامان حضرت سجاد بود. من یکی از غلاماتونو میخوام بخرم. یکی که نشون شده حضرت مخصن غلاما رو میخریدن، اینا تربیت میکردن، بعد در راه خدا آزاد میکردن یا میفروختن، هر جایی میرفتن یک عنصر ولایی بودن برای تبلیغ دین و مخالفت با خلفا. اینجا بودش که حضرت اینو گفت، همینه میخوام. وقتی که این گفت از کجا تو منو انتخاب کردی؟ گفت من تو بیابون دیدمت، به خدا چی گفتی؟ گفت من گفتم خدایا، گفتی نکن نکردم، گفتی انجام بده انجام دادم، حالا من میگم ای سلام دی بارون ببار، و خدا به دای اون یک نفر بارون رو فرستاد. این با خدا گفته بود که صداشم در نیامد. ما در داستانهای قرآن فراوان اتفاق افتاده که میبینیم و گفت یا رب، یا رب میگه، ولی یا رب رو تو قرآن میگه یا رب، اون ممکنه تو زبانش هم هیچ صدایی در نیامده باشه و اینو تو دلش گفته باشه. و گفتگوی چند نفره، یا دو نفره یا چند نفره. گفتگوی یه نفره پس با خودش شد و با خدا. گفتگوی دو نفره یا چند نفره با با غیر خودشه. دو نفره سه تا حالت داره. حالت اول گفتگوی خصمانه، شروع میکنن دو نفر با هم به سختی حرف زدن و بد و بیراه گفتن، شبیه همین گفتگویی که خدا با ابلیس میکنه. چرا سجده نکردی؟ من بهتر از اونم. خدا منو از آتش خلق کنه، از خاک. خدا میگه اخرج من نافع نکر رجیم، برو گم شو، تو رانده درگاه منی. و این علیکه لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. اونم میگه حالا که اینطور کردی من مردم گمراه میکنم، از راست، از چپ، از جلو، از عقب میام. اینا رو این گفتگوی خصمانه که شیطان با خدا داره گفتگوی خصمانه میکنه. گفتگو بعدی گفتگوی دوستانه است، مناجات های مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، مناجات های امام سجاد، مناجات پیامبران با خدا. نوح اینقدر با خدا صحبت کرد، من با اینها شب و روز صحبت کردم. یا گفتگوی دوستانه با رفیقش و همچنین گفتگوی دوستانه با همسرش، گفتگوی دوستانه با فرزندش. حضرت یعقوب در این قصه با یوسف چقدر مهربانانه حرف میزنه. یا بنی، لقمان با پسرش چی حرف میزنه؟ گفتگو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، به سوره لقمان مراجعه بفرمایید. چقدر زیبا دو نفر دوستانه با هم صحبت میکنن. گفتگوی بعدی گفتگوی بی‌طرفانه است. من وارد یک شهری میشم، میگم آقا ببخشید چاره ولیعصر کجاست؟ میگم آهای با تو هستم، چاره ولیعصر کجاست؟ خب نه، این که خصمانه نیست. میگم به به، سلام آقای پلیس، چطوری؟ تو آسمانات دنبالت میگشتم، تو زمین پیدات کردم، میشه لطف کنین بفرمایید چاره ولیعصر کجاست؟ بابا این که با دوستا با یه پلیس میگه، پلیس وسط خیلی نگر داشتی ترافیک ایجاد کردی که میخوای با این بیری اینجوری مثلا دوستانه؟ نه، میگه ببخشید آقا چرا ولی، میگه برو جلوتر مثلا. یک کلام، این دوستانه، این میشه بی‌طرفانه. گفتگوی بعدی گفتگوی دیپلماتیکه. گفتگوی دیپلماتیک توی قصه های قرآن کمه ولی بازم هست. خدا در قرآن به حضرت موسی و هارون میگه وقتی رفتین با فرعون روبرو شدین، قولا له قولا لینا، با فرعون پادشاهانه صحبت کنید، نرم و ملایم حرف بزنید. نگو ای فرعون ستمگر جبار، پدرتو در میاریم، حکومتتو سرنگون میکنیم. نه، با او قول نرم و مهربان حرف بزنید. لعله یتذکر او یخشا، شاید تذکر پیدا کنه و بترسه از عاقبت کارش. اینجا میرن با فرعون خیلی نرم و دیپلماتیک صحبت میکنن. شما اگر دو تا وزیر خارجه یا دو تا رئیس جمهور یا دو تا مثلا سرکنسول یا کنسول، وقتی که مثلا یا سفیر وقتی که با هم صحبت میکنن، از پشت شیشه اگه نگاه کنین صداشون نمیاد، فکر کنین دو تا پسرخاله داره با هم خوشو بش میکنن، در حالی که این میگه که بله ما میدانیم که خصمانه زندگی کردن با همسایگان چه عواقب بدی دارد. اوه اوه، این داره بدترین حرفو میزنه، میگه من پدرتو در میارم اگه بخوای علیه من کار کنی. او میگه و ما میدانیم که نتایج کار هر کشوری در اثر بد سیاستی به خودش برمیگردد، یعنی اگر فلان کار بکنیم ما هم فلان جوابتو میدیم، فلان کارو میکنیم. اینا گفتگوی دیپلماتیکه. و در قرآن هم خدا به موسی و هارون میگه برین با فرعون نرم صحبت کنین، یعنی اول نرین خصمانه و دشمنانه صحبت کنین. خب وقت آدم میتونه با مذاکره و نرمی صحبت کنه، چرا بره با دعوا و کتککاری و حرفای نامناسب و خشن حرف بزنه؟ این گفتگوی با دشمن دونه. یه گفتگوی یه نفر با جمعه، جایی که یک نفر مثلا امام جمعه یا خطیب یا یک پیغمبر میگه انی رسول الله علیکم جمیعا، یا میگه انی مثلا من از طرف خدا دستور دارم به شما بگم غیر از خدا نپرستین. این هم گفتگوی یه نفره با جمع، که اون جمع چطور جواب شو بدن. شما میتونین به کلمات نوح، هود، لوط، شعیب، صالح اینا رجوع کنین. همه این پیامبران حرفای مشابه داشتن با دیگران. امیدوارم موفق و معید باشین. به حرفای من اکتفا نفرمایید، حتما دنبال پژوهش و ادامه این بحثا از قرآن و تفاسیر بگردید. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
معلمنا و مولانا بدين الله أحيانا معلمنا ومولانا بدين الله أحيانا رسول الله زكانا بتقوى الله أوصانا بتقوى الله أوصانا.
کانال تلگرام صدای قرآن تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش.